سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 11 فوریه 2023 و 22 بهمن 1401. امروز میدونیم که به اصطلاح سالگرد 44مین سالگرد در واقع انقلاب بهمنه و در نتیجه هم در ایران و هم در خارج فعالیت های زیاد بوده که پوشش میکنم یه مقدار راجبشون صحبت بکنم. نظر خودم رو راجب انقلاب 57 و پیامدهاش و دنباله‌هاش و روی کار اومدن آقای خمینی، اینا رو من در جلسات متعددی باز کردم. دوباره البته میخوام اینا رو تکرار بکنم و باید تکرار بشه، برای اینکه به هر حال شماری از عزیزان ممکنه در حال سالهای قبل یا ماهای قبل این برنامه رو نگاه نمی کردن و الان نگاه می کنن و در نتیجه خوبه که دوباره اینا گفته بشه، تکرار بشه. منتها امروز نمیخوام اینا رو باز بکنم دوباره، برای اینکه نمیخوام همزمان و یا دنباله بلافصل گرد همایی که در شهر واشنگتن بوده، حالا توضیح میدم این گرد همایی چی بوده و آدم در انتقادی که از جمهوری اسلامی میکنه به نوعی همصدا با چنین عناصری که حالا صحبت خواهم کرد با احمد چلبی های ایران. بنابراین اینو میذارم نظر خودم رو، نظر انتقادی خودم رو که از ابتدای انقلاب من داشتم برای روی کار اومدن خمینی و شخص خمینی برای هفته آینده با احتمال زیاد. بنابراین امروز بیشتر میپردازم به همینطور که گفتم چه باید کرد. برای مسئله چه باید کرد ابتدا باید ببینیم وضعیت ایران در وضعیت کنونیش چی هست، آلترناتیو ها در برابر این رژیم چه هستند و آینده چگونه ورق خواهد خورد و راه حل چیه. فوق العاده اینا مهمه، ولی قبل از اینکه وارد این بحث بشم بخوام اشاره بکنم به زلزله وحشتناکی واقعا که در شرق ترکیه و شمال سوریه به ویژه شمال غربی اتفاق افتاد از دوشنبه شب تا به اکنون که آخرین آمارها نزدیک به 25,000 نفر جانشون رو از دست دادن و چه تخریبی شده و نشون داده شد که در این منطقه زلزله خیز ساختمونا چیه. مثل بعضی از در واقع زلزله‌ای که در ایران میشه که با یک تکان ساختمونا فرو میریزه و انسان‌هایی که اونجا زندگی میکنن زیر آوار میمونن. ولی نکته ای که برای من واقعا هم رنجاور هم بیدار کننده بوده که عکس العمل به این فاجعه طبیعی از طرف کشورهای متمدن و در درجه اول امریکا که آقای جو بایدن سمبول دموکراسی، سمبول انسانیت، سمبول بسیار نیکی ها، و یا جوزف بورل خودش رو و اروپا را یک باغ سرسبز و بیرون از این باغ رو یک جنگل میبینه و عکس العمل اینا نسبت به این زلزله چی بوده؟ آیا امریکا تحریم های جنایتکارانشون رو علیه سوریه برداشتن؟ چطور منطقه نفتخیز این کشور رو اشغال کردن؟ در واقع سرزمین های حاصلخیز این کشور رو، سوریه رو اشغال کردن، تحریم های جنایتکارانه علیه این کشور برقرار کردند و هر کشوری از جمله ایران و یا عراق که میخوان کمک بکنن به مردم اونجا، چطور این کشتی جنگی جنایتکارشون یعنی اسرائیل بمبارون میکنه و هم میکشه و هم نمیذاره نه آذوقه‌ای، نه نفتی، نه گازی به اینا برسه تا اینکه من این مردم سوریه رو اینطور از پا در بیارم. موقعی که صحبت میکنن our values، ارزش‌های ما متمدنیم، بقیه توی جنگلم، این ریاکارهای ضد بشر از چند قرن پیش چه کردن؟ چه بر سر کشورهایی که الان کشورهای در حال رشد، جهان سوم و غیره و غیره نام گرفتن؟ مگر این سیاست ها رو کنار گذاشتن؟ و اون وقت شما ببینید یک بخش از جامعه ما و یک بخش از نیروهای سیاسی ما دل بستن به کمک اینها، دل بستن به وابستگی به اینها، دل بستن به این که اینا بیان و مردم رو از دست این رژیم نجات بدن. آیا این درسی نمیتونه براشون باشه؟ حالا بعد از 5 یا 6 روز تازه حالا روزنامه هاشون شروع کردن که آره ما این تحریم ها رو به مدت 6 ماه برداشتیم، ما میخواهیم کمک های عرشبت که بشر دوستانه بکنیم. بعد از اینکه مردم در 5 یا 6 روز گذشته زیر آوار موندن و حالا تلفات موقعی که براستی شمارده بشه، ببینیم که چند هزار جانشون را از دست دادن. اینا کشورهای متمدن هم. و اون وقت مجله فاشیستی صهیونیستی شارل ابدو، این مجله کثیف و لجن، ببینید چطور این زلزله و کشتاری که از مردم شده توسط انسانهای طبیعی چطور به مسخره میگیرن عملا، یعنی رقص پایکوبی، به خاطر اینکه هر دو کشور الان هم با ترکیه از سر دشمنی در اومدن و هم در درجه اول علیه سوریه. و مگر اسرائیل یعنی کشتی جنگیشون از این بمباران‌ها دست برمی‌داره؟ از کشتارهاش دست برمی‌داره؟ به هر حال میخواستم اشاره بکنم که حداقل درسی باشه که موقعی که راجع به ارزش‌های این کشورها، تمدن این کشورها و غیره و غیره صحبت میکنن، این تمدن، این تکنولوژی، این پیشرفت و غیره و غیره در خدمت کیه و علیه کی؟ علیه اکثریت قریب به اتفاق، در واقع 85% از جمعیت جهانه. در هر حال این میخواستم فقط یه اشاره از این جهت بدم. قلبش واقعا به اصطلاح جریه دار میشه که این همه انسان ها زیر آوار موندن و کمک چندانی بهشون نشده. و البته خود دولت های اینا معلوم شد که به اصطلاح این ساختمان ها مخصوصا در طرف شرق ترکیه و اینهایی که چند میلیون نفر از مردم سوریه در اثر این جنگ جنایتکارانه ای که امریکا و یارانش و کشورهای خلیج فارس به اصطلاح براه انداختند و در اثر این جنگ نزدیک به 500,000 نفر کشته شدند و بعدش هم پناه بردن به ترکیه که در اثر این فاجعه چند ده هزار نفرشون جانشون رو از دست میدن. در حال این خواستم منتها اتفاقاتی همینطور که گفتم داره میفته و افتاده به مناسبت 40 سالگرد به اصطلاح انقلاب بهمن و در نتیجه ما میدونیم یک کنفرانسی در دانشگاه جورج‌تاون با ابتکار آقای کریم سجادپور و ایشون بالاخره 8 رو راضی کردن که بیان دور هم بشینن و در واقع در اون مایه یا به اصطلاح اون تم این کنفرانسشون این بوده که آره همه میگن اپوزیسیون اختلاف در بینشون هست، نمیتونن دور هم جمع بشن، به اصطلاح تو سر هم دیگه میزنن، ببینید که ما میتونیم دور هم جمع بشیم، متحد بشیم و یک پارچه علیه جمهوری اسلامی قطع علم بکنیم و در نتیجه در واقع به اصطلاح تن یا درون مایه و اون چیزی که به اصطلاح هدفشون این بوده که آره اپوزیسیون در واقع متحدم و در نتیجه ارباب حالا میتونه برنامه ریزی بکنه برای اینکه این اپوزیسیون متحد رو به قدرت برسونه به جای جمهوری اسلامی به عنوان آلترناتیو. امروز یه مقدار میخوام من راجع به آلترناتیو ها صحبت بکنم و این یکی از آلترناتیو ها مونه. موقعی که من صحبت میکنم که بدون آلترناتیو سرنگونی به دو چیز میتونه منجر بشه، بر سر اینه یا میتونه حمام خون راه بیفته و یا کشور از هم بپاشه. این برای من حداقل از هر من از شمسه به قول معروف. حالا ببینیم این آلترناتیو که در واشنگتن دور هم جمع شدن کیان و چیه، محتواش چیه و ماهیت اینایی که اونجا جمع شدن چیه. ما میدونیم که این 8 یک خانم شیرین عبادیه. ببینیم خانم شیرین عبادی که حالا میخواد آلترناتیو بشه، ایشون از کی اصلا اسمش مطرح شده در ایران؟ ایشون همراه با انقلاب بوده، در ایران بوده و زمانی اصلا اسمش مطرح شد که به عنوان وکیل مدافع اکبر گنجی مطرح شد و اونجا بود که اسمش مطرح شد. و ما میدونیم بعدن یک سلسله مقاله نوشت که دکتر سهیمی اینا رو ترجمه کرد در روزنامه نیویورک تایمز در بخش سرمقالاتش چاپ شد و در نتیجه ایشون جایزه صلح نوبل گرفت. همینطور که خود اکبر گنجی هم ما میدونیم جایزه به اصطلاح میلتون فریدمن گرفت به دلیل مواضع به اصطلاح اقتصادی و طرفداری از سیاست های آقای میلتون فریدمن. بنابراین ایشون از اینجاست که اسمش مطرح شده و موقعی که این جایزه صلح رو گرفت خود من و بسیاری از همینانانمون خوشحال شدن، احساس کردن این یه افتخاریه برای ایران و غیره و غیره. خود من به چند تا از سخنرانی‌هاش موقعی که اومد به امریکا به چند تا از سخنرانی‌هاش رفتم و خوشحال مثل خیلی های دیگه کم کم لغزید به راست رفت تا جایی که الان عزیزان مواضعش رو در همین اگه دیده باشن این کنفرانسی که دیروز تشکیل شد مواضعش رو نگاه بکنن که در واقع مخالف با هر گونه مذاکره غرب با ایرانه، تحریم ها باید شدت پیدا بکنه. حتی من نمیدونستم که میگه که بسیار سفارتخونه های ایرانم به نوعی تا جایی که من میدونم، حالا اینو 100% به اصلا مطمئن نیستم، ولی اونا باید بسته بشه. خب همه اینا به چه معناییه؟ به معنای اینه که عملا ایران رو باید غرب به طور کلی ایزوله بکنه و ماحصله این چه خواهد بود؟ آیا اینا بدون اینکه پشت تانک ها و هواپیماهای جنگی ایران جرأت اینو بکنن که پا توی ایران بذارن امکانی براشون هست؟ نفر دوم آقای حامد اسماعیلیون که دقیقا همین مواضع رو داره. عزیزان به یاد بیارن در مثلا اون گرد همایی برلین که صحبت میکرد، یک تحریم ها باید شدیدتر بشه، مطلقا مذاکره نباید بشه، سفارتخونه ها باید بسته بشه و فشار روی نه تنها حکومت بلکه مردم ایران بسیار بسیار باید شدیدتر بشه. همه اینا به چه معناییه؟ غیر از اینه که یک راه حل برای تغییر رژیم باقی میمونه و اونم حمله نظامی. بنابراین ایشون که ما میدونیم به اصطلاح به کجا وصله، کدوم صهیونیستا و کدوم نئونازیها و نئوفاشیستای کانادا پشت ایشون هستن، که ما در همین گرد همایی که در برلین بود بیرق به اصطلاح اوکراین و نئونازیها و نئوفاشیستا رو به رأی العین دیدیم در اونجا. بنابراین این هم یکی از افرادی که آقای کریم سجادپور آورده برای اینکه اتحاد بین اپوزیسیون به وجود بیاره. بعد این افراد اصلی رو من دارم اسم میبرم، آقای عبدالله مقتدی که یه زمانی قرار بود در نیویورک بیاد و با هم دیگه بشینیم صحبت بکنیم. ایشون رئیس در واقع رهبر حزب کمونیست کارگری در زمان، یعنی در واقع جزء به اصطلاح دوستان آقای منصور حکمت برای تشکیل حزب کمونیست کارگری و ماوراء چپ که اینا خودشون رو مارکسیست و چپهای به اصطلاح کمونیست میدونستن، که ما میتونیم بعدش برید و بعدش اینقدر به راست گرایش پیدا کرد که الان به این روز سیاه افتاده که واقعا داره با مصطفی هجری در واقع همکاری میکنه، که آقای مصطفی هجری ما میدونیم برنامه چی بوده، از سالهای سال پیش درخواست اینو کرده که به حساب منطقه پرواز ممنوع نه تنها بر فراز کردستان بلکه بر فراز ایران برقرار بشه، یعنی در واقع ایران به سرنوشت لیبی و کشورهای دیگه و عراق در بیاد و یا افغانستان در بیاد. بنابراین این هم نفر سومشونه که در واقع آقای عبدالله مهتدی. بعد میباید اول البته آقای رضا پهلوی رو که ایشون هم در این کنفرانس نشسته بود و یه صحبت های شیشمندی هاست از دهان ایشون بیرون اومد. رضا پهلوی مردم دیگه کم کم هم خودش رو و هم همسرش رو که عکساش بیرون اومده عزیزان در واقع به اصطلاح وضعیت هم خودش و هم همسرش کاملا مشخص شده با عکسایی که بیرون اومده و عزیزانم برای من فرستادن. حالا غیر از اون در آخرین در واقع مصاحبه ای که با یکی از تلویزیون های اسرائیل داشت، سرسپردگی کامل و بدون چون و چرای خودش رو در واقع به هم اسرائیل و هم به هم و هم به امریکا نشون داده. یعنی در واقع نشون داده که یک وطن فروش تمام عیاره، علارغم تمام ادعاهایی که میکنه راجب جمهوری، راجب نمیدونم دوستدار ایران بودن، طرفدار در ایران داره و غیره و غیره، سرسپردگی کامل خودش رو هم به اسرائیل یعنی به صهیونیست‌ها و هم امریکا و اروپا نشون داده. و فسادی که در خانوادهش هست، نه تنها در سابق پدرش و اعوان انصارش، بلکه الان خودش و خانوادهش. اینم نفر بعدیشون. بعدش ما داریم آقا خانم نازنین بنیادی. من نمیدونم این آقای کریم سجادپور به عنوان یک مأمور CIA و به عنوان در واقع کارگر در واقع وزارت خارجه امریکا که الان سالهای ساله فعالیت میکنه برای اینکه بتونه این گرد همایی رو و این اتحاد رو بین اینها به وجود بیاره، این خانم نازنین بنیادی رو از کجا پیدا کرده و این کیه و چه بخشی از مردم ایران رو نمایندگی میکنه؟ گذشته این فرد چی بوده جز دوستی با تام کروز فرزند، و یا از هر خان رستم گذشتن و آرتیست هالیوود شدن چه سابقه دیگه ای داره و ایشون کیه و در ایران ایشون کیه نماینده چه کسی رو نمایندگی میکنه؟ این هم یکی دیگه از این هشت نفره. بعدش میرسیم به خانم مسیح علی نژاد که ایشون در واقع دیگه مشخص شده که کی هست و کی هست. همین آقای کریم سجادپور چطور واسطه شد که چند سال پیش ایشون با آقای جنرال جنرال پیتریوس آشنا بشه، از اون موقع اسمش مطرح شد و بعد آوردنش. هر شود که یکی از افتخاراتش اینه که عکس با آقای عرشبت پومبو وزیر خارجی فاشیست زمان عرشبت دانالد ترامپ با اون چه عکسی گرفته و افتخارش به اینه. و بعدش هم موقعی که در بی بی سی برنامه انگلیسی بی بی سی در واقع ازش پرسیدن که شما از CIA داری پول میگیری، گفت چه اشکالی داره، به اصطلاح من مخالفت دارم میکنم با جمهوری اسلامی و اشکالی نداره از هر جایی که میخوام پول بگیرم. و در نتیجه یک به اصطلاح قرارداد پرنان آب با صدای امریکا که شعبه ای از CIA است بسته و از این طریق در واقع اسمش مطرح شده و حالا در واقع در یه حالا آپارتمان مجللی یا در اینطور که معلومه در بروکلین و نیویورک زندگی میکنه زیر نظر FBI و چندین بار هم مثلا سر و صدا انداخته که آره منو میخوان بروبان و غیره و غیره. این هم یکی دیگه از این هشت نفری که اونجا جمع شدن. برشبت که برشبت نفر بعدی خانم گلشیفتی فراهانی. آخه آدم اینا واقعا میتونن زنان ایران رو نمایندگی بکنن با این شیوه رفتار و با این سرسپردگیشون به دشمن قسم خورده به تاریخی ایران؟ آدم واقعا ناراحت میشه، آدم متأثر میشه که اینا چطور میتونن سکوت بکنن. یا آقای علی کریمی که یه ورزشکاره، نفر بعدیشو، آدم همینطور که گفتم ما ورزشکارای داشتیم فرزن در فوتبال آقای قلیچخانی رو ما داشتیم که این تا امروز روزش داره به امان یک کارگر نمونش رو در میاره و یه انسان میهن دوسته. ما غلامرضا تختی رو داشتیم در بین ورزشکارامون. الان ببینید ورزشکارامون یه مشت کاسبکار شدن عملا و حاضرن به کشورشون به اجنبی رو پیوندن از پشتیبانی اجنبی ها مثل همین کریم سجادپور و مأمورین CIA مثلا اینا بیان پشتشون برای اینکه تبدیل به یه آلترناتیو برای ایران بشن. خواستم به عزیزان عرض بکنم که این واقعا این 8 نفری رو که به عنوان آلترناتیو حالا اووردن و میگن ببینید که در واقع آلترناتیو های اپوزیسیون ایران با هم دیگه متحد شدن و بنابراین ای اربابان بیایید و از ما حمایت بکنید و ببینید در واقع بی بی سی دیروز تا دیشب چه غوغایی به پا کرد و چطور پشت اینا رو گرفتن، چطور براشون تبلیغ کردن و سایر دستگاه های ارتباط جمعی امروز صبح که من میخوندم در چندین اسلام مجله و حسابت روزنامه در درجه اول و رادیو تلویزیون هاشون برای این گرده همهای این همه تبلیغ کردن. پس این یه آلترناتیوه. ما باید بررسی بکنیم که آلترناتیو ها چیا هستن. رهبریه در واقع اینا خودشون رو دنباله این خیزش اخیر که اسمشو گذاشتن زن زندگی آزادی و نظرشون هم خود همین خانم شیرین عبادی در اومد دیروز گفت که این جنبش ادامه پیدا خواهد کرد تا سقوط رژیم. در رؤیای ایشون خیلی جالبه در واقع. به هر حال اینا خوابهای شیرینیه که برای مدتی میتونه اینا رو مشغول نگه داره و اینا واقعا به نظر من اسم این گرده همایی‌هاشون رو، اسم این کنفرانس رو میشه گذاشت کنفرانس احمد چلبی های ایران و اینا به نظر من هیچ شانسی ندارن جز اینکه پشت هواپیماهای جنگی و پشت تانک‌های امریکا مثل احمد چلبی که پشت هواپیماها و تانک‌های جنگی امریکا وارد عراق شد، اینا هم در یک چنین صورتی میتونن وارد ایران بشن و به نظر من این آرزو رو ممکنه به گور ببرن. اما در همین زمان یک سلسله اتفاقات دیگه افتاده که میخوام راجبشون صحبت بکنم و اونم عبارت از بیانیه که آقای موسوی بیرون داده و چون خود من از جنبش 88 دفاع کردم، از بیانیه 13 و یا منشور سبز دفاع کردم در این برنامه، در نظر میخواستم چند کلمه هم راجع به آقای موسوی و خانم زهرا رهنورد که الان 12 ساله در واقع در حشر خانگی به سر میبرم. هفته گذشته من اشاره‌ای کردم و میخوام یه مقدار راجع به این قضیه صحبت بکنم. برای من هنوز ثابت نشده که این جنبش سبز که بیش از 30 میلیون انسان رو توی خیابون آورد یه به اصطلاح جورج سوروس این کار کرد اونطوری که روزنامه کیهان میخواد وانمود بکنه. اگر واقعا جورج سوروس بتونه 3 میلیون انسان رو در ایران توی خیابون بیاره، ما باید بهش ایول بگیم به قول معروف. یعنی در واقع چه عظمتی این آدم داره. یعنی در واقع ما یک از جورج سوروس و یا از امریکا داریم یه خدا میسازیم که میتونه 3 میلیون انسان رو بیاره توی خیابون. و یا صفی با نوار سبز از میدان تجریش تا میدان راه آهن درست بکنه. این یک نظرم اینه که یک جنبش دموکراتیک و اصالت داشت. چرا رژیم تونست سرکوبش بکنه و با شکست رو بروش بکنه؟ به دلیل این که اصلاح طلبا وارد میدان شدن و این جنبش اصیل رو خراب کردن، بدنام کردن با شعارهایی که در واقع مطرح کردن نه غزه نه لبنان و امثال هم و امثال هم، و در نتیجه بهانه دادن به دست رژیم در اینکه بتونه با قساوت هرچه و تمامتر این جنبش رو سرکوب بکنه. و بعدش هم آقای موسوی رو در حصر خانگی بذاره. حالا آیا من، چون بعضی از عزیزان فرزن در پیغام هایی رو که میدن میگن پس تو طرفدار موسوی هستی همین الانشم، در حالی که به نظر من موسوی خودش رو خراب کرد و حد من عبارت از اینه که از طریق به اصطلاح نزدیکان بسیار نزدیکشون که اصلاح طلب هستن کم کم و کم کم تسلیم اصلاح طلب ها شد، هم در خود جنبش 88 و هم بعدش که در 8 بود. و بعدش من اینجا مطرح کردم که موقعی که در سال 94 در انتخابات مجلس شرکت کرد، من گفتم ضربه به خودش زد، یعنی با شرکت در این انتخابات های با نظارت استشبابی در واقع خودش رو نفی کرد. و موقعی که در سال 96 به روحانی رأی داد، اون موقع من گفتم که در واقع زندگی سیاسیش با این کارش تمام شده، در واقع تاریخ مصرفش تمام شده. در نتیجه به نظر من به هیچ وجه نه من هنوز قانع شدم که انتخابات 88 کاملا به جا بوده و احمدی نژاد واقعا رأی اکثریت آورده. تجربه شخصی خودم رو دارم میگم که من اینجا چند ده کیلومتر طی کردم تا برم یه در یه جایی در نزدیک به فرودگاه لس آنجلس رأی بدم و نزدیک به یک روب یا 20 دقیقه قبل از این که من به صندوق برسم نتایج انتخابات اعلام شده بود. حالا اون یک. دو، من گزارشات مفصل و متعددی از دهات ایران داشتم که مردم در دهات ایران به کی رأی دادن. حالا من نمیتونم قسم بخورم روی این قضیه که آیا این انتخابات واقعا درست بوده یا رأی مردم واقعا دزدیده شد. یک، نمیام روی این مسئله الان قسم بخورم، مثل بعضی ها که قسم میخورن و توبه کردن و میگن ما اومدیم توی عرصه از جنبش 88 اصلا دفاع کردیم ولی الان توبه میکنیم از اینکه این کار کردیم. به هیچ وجه به نظر من منشور سبز چکیده استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی بود. به همین دلیل من بر پایه بیانیه های موسوی و بر پایه آخرین که بیانیه حالا فیه فهد یا 18 که در واقع منشور سبز بوده، هنوز به نظر من هر شبت که یک منشور ترقیخا و دموکراتیک بود و میهن دوستانه. در حالی که در بیانیه اخیری که آقای موسوی داده کاملا به نظر من به طرف راست گرایش پیدا کرده و به ویژه در یک جملهش که در واقع مفهومش عبارت است تسلیم شدن و تعامل، اون چیزی که اصلاح طلبا میگن تعامل با جامعه جهانی، در واقع دست از استقلال طلبی برداشته و در واقع این بیانیه اخیرش به نوعی نفی اون بیانیه شماره 18 و یا اون بیانیه‌ای که در واقع همینطور که گفتم چکیدش استقلال بود، آزادی بود و عدالت اجتماعی بود. این بیانیه اخیرش تا حد زیادی نفی اونه. همینطور که خانم شیرین عبادی که یه زمانی در واقع اشرا ادعاهای ترقی خواهی میکرد، افراد میتونن عوض بشن و در نتیجه الان آقای موسوی به هیچ وجه و به نظر من از سال 96 بویژه و بعدش چهره ای که روحانی نشون داد هم ضربه به اصلاح طلبا زد و هم ضربه به آقای موسوی زد و عملا الان مواضعش بسیار بسیار شبیه اصلاح طلبا شده، یعنی به اصلاح خواهان تسلیم ایران به امریکا و به جامعه به قول خودشون بین الملل شده. بنابراین اینم یه الترناتیو دیگه که بسیاری از عزیزان برای من پیغام فرستادن و گفتن نظرت راجع به این بیانیه چیه. اینا به نظر من آقای موسوی در واقع از سال 96 همینطور که گفتم تاریخ مصرفش از نظر سیاسی تمام شده و من فکر نمی کنم حتی در بین مردم در واقع بردی داشته باشه، یعنی به عنوان یک آلترناتیو جاندار، مشروع، مقبول و کسی که بتونه ایران رو از این مخمصه نجات بده. در این حال به نظر من این بیانیهشون یه کار دیگه هم کرده و اون اختلاف انداختن در بین اصلاح طلباش، در اینکه الان در واقع خود آقای موسوی رو میشه جز اصلاح طلبا به حساب آورد، در حالی که ما میدونیم رهبر اصلی اصلاح طلبا هنوز آقای خاتمیه و آقای خاتمی به هیچ وجه حاضر به تغییر این قانون اساسی نیست. ما به یاد بیاریم که در سال 92 موقعی که ایشون عارف رو کنار گذاشت و آقای روحانی رو به قدرت رسوند، در واقع نقش بسیار بسیار مهمی بازی کرد در انتخابات 92، چون میدونست که روحانی چیه و هم فکرشه و چطور سرسپرده اجنبیه. آقای خاتمی در واقع همون سال 92 اعلام کرد که تنها کاری که ما میتونیم بکنیم صندوق رأی همین قانون اساسیه و حتی همین نظارت استثنائیه. عزیزان به اون صحبتش بلافاصله بعد از انتخابات 92 دقت بکنند، یعنی در واقع به عنوان رهبر اصلاح طلبا همین قانون اساسی، همین نظارت استثنائی، همین رژیم رو میخواد، با این تفاوت که در واقع خودشون به قدرت برسن و ایران رو تسلیم غرب و تسلیم امریکا بکنن. یعنی در واقع اصلاح طلبا عملا همونطور که گفتم چوب دو سر طلا، به این معنا که هم میخوان این قانون اساسی سر جاش بمونه، خودشون به قدرت برسن، از نظر سیاست و با سیاست‌های داخلی نئولیبرال کاملا هم موافق بودن و هم هستن، برای که دنبالی هاشمی رفسنجانی هم و الان هیچ مشکلی واقعا ندارن با این سیاست های نئولیبرال. تنها تفاوتشون با خامنه ای و جناح اصولگرا عبارت از اینه که هدفشون تسلیم ایران، تسلیم بلا شرط، یعنی در واقع میگن با برجام، یعنی برجام یک، میدونن که امریکا به برجام یک کفن برزنیده، برجام دو و سه و چهار و امثال هم رو میخوان، یعنی تسلیم به تعامل، میگن تعامل با جامعه بین الملل، یعنی تسلیم به امریکا، تسلیم کامل. بنابراین اینم یه آلترناتیو که آقای موسوی باشه و طرفداراش آقای اکبرین، آقای عرصبت اردشیر امیر ارجمند و امثال هم، که اینا رو من موقعی که همین آقای اردشیر امیر ارجمند بیرون اومد گفتم ببین که چطور کسی رو فرستاده بیرون که اینم به اصطلاح جامعه بین الملل رو بتونه به نفع ایران چیز بکنه، و اتفاقا سخنرانی که در UCLA همین دانشگاه کالیفرنیا مال لس آنجلس براش گذاشته بودم، من رفتم پای صحبت ایشون نشستم و متوجه شدم که ایشون کی هست و چی هست و بعدش که موقعی که ناتو به امریکا به لیبی چیز کردن، چطور به مصطفی عبدالجلیل این وطن فروش لیبیایی چطور تبریک گفت و از این حمله جنایتکارانه چطور دفاع کرد، و بعدش هم 2011 چطور از اپوزیسیون سوریه دفاع کرد و نامه فدایت شدم برای بشه اون اپوزیسیون که مال اخوان المسلمین بود، نامه فدایت شدم. و اینم مشاورین آقای موسوی که موقعی که من اردشیر امیر و ازوان و موزعیه هاش رو دیدم متوجه شدم که چه کسایی مشاورین آقای موسوی هم. بنابراین اینم از این آلترناتیو. و اونم حالا در بین اینها، حالا ببینیم اینا سرنوشت این در واقع آلترناتیو ها، اینایی که در خارج، اولا من تعجب کردم که خانم مریم رجوی در این گرد همایی پرسود که آینده جنبش دموکراسی در ایران چرا مریم رجوی شرکت نکرده، برای اینکه ایشون خودش رو تافته جدا بافته و بالاتر از اینا میدونه، علتش هم آشکاره، برای اینکه ایشون خسته های مسلح در ایران داره و در واقع خسته های حالا شورشی مسلح یا حالا هرچی، یعنی آدم تو ایران داره و خسته های فعال که در این خیزش اخیرم من فکر میکنم در چند جایی که در واقع مثلا مأمورین دولتی کشته شدند با احتمال قریب به یقین همین هسته های رساف مجاهدین بودن که این کار، و خودشون هم هارت و پورت میکنن و در واقع اینو قبول دارن که هسته های مسلط در ایران دارن و آمادشون، نه تنها اون بلکه منشوری یا اون سندی که برای گذار از این رژیم یا برانداختن این رژیم تهیه کردن به کنگره امریکا اینو دادن و در کنگره امریکا تصویب شده، یعنی دولت امریکا دست از این آلترناتیو هم بر نداشته، بنابراین اینم یک آلترناتیو. میخواستم در این فرصت کوتاه راجع به آلترناتیو ها برای عزیزان در برابر این رژیم صحبت بکنم. آیا واقعا اینا راه علاجی هست؟ آیا اینا میتونن آلترناتیوی در برابر این رژیم باشن؟ و یا اینکه خطرناکتر، زشتر، پلیدتر، وطن فروشتر از رژیم موجود هست؟ و اینا براندازان منطقه هنوز که هنوز من فکر میکنم آلترناتیو داخل از همه خطرناکتره، یعنی دنباله های هاشمی رفسنجانی. چرا؟ برای اینکه یک، اینا در داخل کشورم، در بین مردم نفوذ دارم، ده ها روزنامه و مجله دارم، دائم در حال فعالیتم، بعضی از این تلویزیون های خارج رو در واقع ایران اینترنشنال رو کی میگردونه؟ شعبه ای از همین اصلاح طلب هاست، در خود بی بی سی تعداد زیادی از اینا به اصلاح فعال هستن، در صدای امریکا، در مناطو و غیره و غیره، یعنی از نظر تبلیغاتی نفوذشون اصلا قابل مقایسه با اینایی که در خارج دوره هم نشستن با اون قابل مقایسه نیست، و همین طور که گفتم اون وقت خطرشون در اینه که چوب دو سر طلا هم میخوان این رژیم بمونه و با سیاست‌های داخلی نئولیبرالش موافقن، یعنی با کثیف‌ترین و پلیدترین چیزهای رژیم، در حالی که رژیم نگاهش به شرقه و نظرش اینه که باید به سوریه کمک بکنیم، به لبنان کمک بکنیم، به خلق فلسطین کمک کنیم، به یمن کمک کنیم، و اینا خود من از این سیاست خارجی دفاع کردم و باز هم می کنم و باید از این سیاست خارجی دفاع کرد، در حالی که اینا مخالفتی که با جمهوری اسلامی دارن بسر سیاست خارجی شه. بنابراین هر دو سرشون بومیده و خطرناکه. از نظر سیاست داخلی کاملا موافق با سیاست های نئولیبرال ضد ایرانی و ضد در واقع مردمی و ضد کارگری هاشمی رفسنجانی، از نظر سیاست خارجیه که مخالفت با اصولگراها و با خامنه‌ای دارن. بنابراین در مجموع اگه ما صحبت بکنیم میبینیم که وضعیت ایران عملا در یک اکمزه، در یک وضعیت بسیار غامزه که آدم رو بیخواب میکنه، برای اینکه هیچ کدوم از این آلترناتیو ها نمیتونن امیدی برای مردم برای آینده ایران به وجود بیارن از یک سو، و ما میدونیم که با این سیاست های اقتصادی و سیاست های داخلی که این رژیم داره چه بر سر مردم برده و داره میبره، و به ویژه این سیاست های مولد سازی رو که من که تازه گفتم بعد از این نطقی که خامنه ای کرد و من راجبش هفته گذشته صحبت کردم، کاملا مشخصه که با توافق و با پشتیبانی شخص خامنه ای این سیاست ها داره پیاده میشه. یعنی همینطور که گفتم در واقع دشمنی رویارو با طبقه کارگر و نابود کردن اقتصاد ایران، در حالی که تظاهر به این میکنن که به اصطلاح اینا نگاه به شرق دارن، یعنی در واقع میخوان هم با چین و هم با روسیه رابطه داشته باشن. خب از اینا پرسید، یعنی از شخص خود خامنه ای که در واقع همینطور که گفتم خودش رو یک تئوریسین میدونه، باید از خودش بپرسه که فدراسیون روسیه که من آمارش رو همین امروز صبح به دستم رسیده، یکی از عزیزان افغانستانی برام فرستاده، بیش از 13,000 تحریم روی روسیه بستن که حالا صحبت خواهم کرد که چطور اینا رو روسیه چطور تونسته اینا رو خونسا بکنه. خامنه ای که پوتین یک راست از فرودگاه میاد و میره پیشش، باید از پوتین و یارانش بپرسه چطور تونستن این تحریما رو با شکست روبرو بکنن و نه تنها جان سالم به در ببرن، آماراش رو برای عزیزان، اقتصادشون در حال رشده، و چطور ایران در اثر این تحریم ها این طور بهش ضربه خورده، به اقتصاد ایران به روز امروز افتاده. میگن که ما طرفدار چینیم، ببینن چین چه کار داره میکنه. آیا چین گذاشته این بانک های خصوصی دوست همینجور به فعالیتشون ادامه بدن، این راندخارا فعال بشن؟ شما ببینید در روسیه از زمانی که یلسین از زمانی که عرض میخوام پوتین بر سر کار اومده چطور اولیگارشها رو کنار زده، و ببیشه بعد از اینکه این عملیات ویژه آغاز شده چطور بقیهشون در رفتن و روسیه از دست این اولیگارشها پاک شده. به همین دلیلی که میتونه مقاومت بکنه و بانک مرکزی روسیه، دولت روسیه با تمام قوا وارد اقتصاد شده و بسیاری از نه تنها کارخانجات اسلحه سازی رو، بسیاری از کارخانجات رو از دست این اولیگارشا بیرون آورده و خود دولت داره میگردونه. و اون وقت در صحبتی که آقای خامنه‌ای میکنه درست برنامه‌اش عکس اینه، خصوصی سازی یعنی چپاول، یعنی برباد دادن اموال و بسیار چیزهای ملی ایران. بنابراین این اچمرز یا این بمبستی که ایران توش گرفتار شده، نبود یک الترناتیو مشروع و مقبول و ملی که در فکر آینده این کشور باشه. و بعد مردم در بین دو سنگ آسیاب، دشمن خارجی که خیز برداشته و به شدت فعاله برای اینکه ایران را بتونه از پا در بیاره، دشمن داخلی که با این سیاست‌های اقتصادی ارتجاعی و ضد انسانی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و سرکوب، موقعی که خامنه‌ای میگه که باید دولت و حکومت در خدمت بانک‌های خصوصی باشه، یعنی چه؟ یعنی آب مجانی بهشون بده، برق مجانی بهشون بده، یا مالیات نگیره یا بسیار کم بگیره، و اگر شش ماه به شش ماه کارگرا مزدشون دریافت نکردن و احیانا بخوان اعتصاب بکنن، مقاومت بکنن، وظیفه دولت، وظیفه حکومتی که در خدمت سرمایه های خصوصیه، سرکوب کارگراست که کارگرا رو موقت و پیمانی بکنن، امنیت شغلشون رو از دست بدن و همینطور که گفتم هفته به هفته یا ماه به ماه خود و خانوادهشون نتونن گوشت و یا میوه تهیه بکنن و اون وقت انتظار دارن که با یک چنین کارگرانی که نه امنیت شغلی دارن نه به اندازه کافی پروتئین به بدنشون میرسه، ویتامین به بدن خود و خانوادهشون نمیرسه، میخوان اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد مقاومتی درست بکنن. این یه خواب و خیاله که دشمنان منتظره که اینا پیاده بشه، و یا خودشون ممکنه اینا برنامه‌ای باشه که خودشون دارن چراغ سبز و یا چشمک میزنن و بیان به غرب، تسلیم غرب بشن. ایشون میگن این آلترناتیوها رو ول کنید، ما در خدمتتونیم. بنابراین ممکنه این باشه. در این حد من گفتم هفته آینده یه مقدار نظر خودم رو که در واقع خاطرات خودمه از تو کتابا و مجله ها و بعدش بسیاری از نتیجه گیری هایی رو که من بلا فاصله در واقع مدت کوتاهی قبل از اینکه از زندان بیام بیرون، که من ملاقات در واقع ریچارد کاتون رو گفتم با خمینی در پاریس، در حومه پاریس، از اون موقع دنبال کردم و بعد تجربه خودم رو میگم چرا به روز امروز رسیدیم که قابل پیشبینی بوده. و در این حال 23 سال پیش من این مقاله رو چند وقت پیش برای عزیزان خوندم که 22 سال گفتم، الان شده 23 سال. قدر مسلم آن است که مردم ایران به خوبی می دانند که مسائل بنیانی آنها در چارچوبی کاملا متفاوت با چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی حل خواهد شد. حالا تازه آقای موسوی اومده و در این بیانیه‌اش میگه که باید قانون اساسی عوض بشه. نظر من 23 سال پیش این بوده. اصل قضیه عبارت از اینه که این زنگوله رو کی به گردن این گربه باید آویزان بکنه و گزاره از این جمهوری اسلامی و این قانون اساسی تحت چه شرایطی باید انجام بشه و از چه پروسه‌ای باید بگذره. آیا توسط این آلترناتیوی که در خارج نشستن و یا آلترناتیوی که در داخل هست؟ این یک مسئله دراز مدته واسطه یک پروسه طولانی. حل این معضل نیز نیاز به مبارزه این دراز مدت مداوم و پیگیر دارد که دامنه آن حتی بی تردید فراتر از ایران و منطقه می رود. یک مسئله دراز مدت که آلترناتیو ملی و میهن پرست و مشروعش از درون این مبارزات پیگیر و مداوم به وجود میاد. بنابراین با سرنگونی طلبها باید با تمام قوا در برابرشون ایستاد، زمینایی که در خارجن، و منتها در دراز مدت باید از این مقاومت‌های مردم، از جنبش‌های مردم، از خیزش‌های مردم باید دفاع کرد تا آلترناتیو واقعی از درون این جنبش‌ها بیرون بیاد. این همون چیزهایی که میخواستم با عزیزان راجع به این قضیه مطرح بکنم و هفته آینده باز بیشتر راجع به این قضیه صحبت خواهم کرد. منتها بقیه برنامه رو در سطح جهانی به نظر من بارقه‌های امید، بارقه‌های وجود داره که باید من فکر میکنم و ایران اگر هیئت حاکمش، حکومت اگر شعور داشته باشه، اگر انسانیت داشته باشه، باید از این فرصت جهانی استفاده بکنه. موقعیت ایران یک موقعیت کم نظیره و واقعا به عنوان یکی از قطب‌های بشه که در برابر امپریالیسم جهانی بایسته و جهان چند قطبی به وجود بیاد. و این به نظر من داره به اصطلاح امید ما عبارت از اینه که این پیروز بشه. در این زمینه من برمیگردم به مسئله اوکراین که در حال حاضر مهمترین مسئله و مهمترین خبر تعیین خواهد کرد که آیا جهان تک قطبی خواهد موند و یه جهنم خواهد موند و یا اینکه جهان به طرف چند قطبی شدن میره. و این وابستگی به این داره که آیا اینا، این جنایتکارا، نئونازی ها، نئوفاشیست ها پیروز میشن و یا فدراسیون روسیه اینا رو با شکست. برای اینکه واقعا این جنگ برای من کاملا مشخصه، دنباله جنگ دوم جهانی و مبارزه علیه فاشیسم و نازیسمه. قبلا من راجع به صحبت کردم ولی میخوام مقاله ای رو از تد سنایدر که در اصطلاح انتی واره 8 فوریه این 3 روز پیش اومده برای عزیزان بخونم که اینا با چه شکستی دارن در اوکراین روبرو میشن. شکست تحریم ها علیه فدراسیون روسیه در فوریه 2022 وقتی که عملیات ویژه روسیه در اوکراین آغاز شد، دولت امریکا یک سلسله تحریم های شدید علیه فدراسیون روسیه برقرار کرد. و عزیزان عرض کردم همین من نمیدونستم در حدود 13500 تحریم علیه روسیه برقرار کرد. در ایران فقط 1500-1600 تا تحریم داره، در واقع 10 برابر ایران روی روسیه تحریم گذاشتن که بی سابقه بودن. یک ماه بعد وزیر خزانه‌داری امریکا خانم جنت یلن که من هفته گذشته از ایشون اسم بردم وزیر خزانه‌داری، با اطمینان خاطر اعلام کرد که اقتصاد روسیه به خاطر آنچه ما انجام داده ایم به ویرانی کشیده خواهد شد. خانم جنت یلن این آدم ضد انسان، هفته گذشته من صحبت کردم، در دوران جوانیش از اون موقع گفته که ما هیچگاه نباید امنیت شغلی به کارگرا بدیم، نباید به کارگرا امنیت شغلی بدیم، همیشه باید یک ارتش ذخیره بیکار به وجود بیاریم که کارگرا با هر دستمزدی، برای اینکه مثلا از گرسنگی خود و خانوادش رو جلوگیری بکنن، حاضرن کار بکنن. اینها دشمنان انسانیت هم. اون سخت در اشتباه بود. این تحریم ها در انجام هدف اولیه‌شون، یعنی بازداشتن روسیه از ادامه جنگ، میخواستن به اصطلاح جلوگیری بکنن از اون. این تحریم های وحشتناک رو گذاشتن، با شکست روبرو شدن که دست از عملیات ویژه برداره فدراسیون روسیه، حتی از انجام وسیله بازداشتن فدراسیون روسیه از ادامه جنگ، یعنی به ویرانی کشیدن اقتصاد روسیه نیست دوچار شکست شدن. که بعد وارد بحث میشه که شنایدر که چطور یلن باد به قبقبه انداخت و گفت ما روسیه را از نظر اقتصادی منزوی کرده ایم، روبل در حال سقوط آزاد است، بورس سهامشان تعطیل است که تعطیل هم شده بود و همه روزنه های سیستم مالی جهان به روی آنها بسته شده، اما می دانیم که حتی یکی از این ادعاها درست از آب در نیاید. اینکه این تحریم ها نه تنها قادر به تغییر رژیم در روسیه نبودن، بلکه نه تمامشان از برنامه های فدراسیون روسیه جلوگیری کنن. اینکه این اتفاق نیفتاده نباید موجب تعجب ما گردد. ببینیم روسیه پس چه کار کرد که ایران و آقای خامنه ای این کار رو نکرده یا نمیخواد بکنه. چیه داستان؟ سالهای سال تحریم های امریکا علیه کوبا، ونزوئلا، کره شمالی، ایران، سوریه و روسیه نتوانسته اثرات مورد نظر امریکا را به بار آورد، از یه جهتی که ایران تا الان تسلیم نشده، درسته نفت داره میفروشه، فراورده های نفتی داره میفروشه، هر شبت که منتها تمام پولی که دلار وارد ایران میشه بلعتو توسط یک مش دزد راندخار بلعتو میشه. در روسیه و چین اینطور نیست، جلوش گرفته شده. تحریم ها مسلمان میتوانن اثر ناخواسته‌ای داشته باشن، یعنی در این حال ضربه زدن به مردم عادی این کشورها، بیش از حکومت این کشورها کاملا به مردم ضربه میزنه، نه به حکومت ها. حتی اون تحریم های بی نظیر در تاریخ که علیه عراق در سال 1991 بستن، از سوی دیگر می توانن مردم این کشورها رو به حمایت از دولتهاشون بکشونن. در واقع در کوبا به نوعی اینطور شده. تحریم های امریکا به مردمی که امریکا ادعای کمک به اونها را دارد ضربه می زنن. و تمام اینایی که تو این هشت نفری که تو این کنفرانس شرکت کردن همشون طرفدار شدیدتر کردن تحریم ها، یعنی به مردم ایران، دشمن مردم ایران هم. و به حکومت هایی که هدف امریکا ضربه زدن به آنهاست کمک میکنه کاملا. این مسئله در مورد روسیه در گذشته هم صادق بوده است. ریچارد ساکوا یا ساکوا استاد دانشگاه توی انگلیسه، در کتاب پارادوکس پوتین، کتاب نوشته پارادوکس یا به اصطلاح تناقض پوتین، نشان میدهد که گرچه تحریم های پیشین که در 2014 موقعی که اینا کودتا کردن و رفراندوم شد در شبه جزیره کریمه و چیزم به رسمیت شناخت، اون جهالا میگن اومده و اشغال کرده شبه جزیره کریمه رو، بلافاصله تحریم بر علیه روسیه برقرار کردن. ما میدونیم که آقای عرصمت که جان کری مسافرت کرد به عربستان و عربستان رو وادار کرد که شیر و نفت رو باز بکنه و بعد قیمت نفت به طور عجیبی پایین اومد برای ضربه زدن هم به ایران هم به روسیه هم به ونزوئلا، و ما میدونیم هم به ایران ضربه شدیدی خورد هم به ونزوئلا، و از اون موقع به بعد اقتصاد ونزوئلا واقعا رو به قهقرا رفت، در حالی که روسیه در ابتدا آره کاملا هم بورس سهامشون هم اصلاح تولید ناخالص داخلیشون به همه اینا ضربه کرد، ولی بلا فاصله در واقع دولت فدراسیون روسیه به فکر چاره افتاد و طوری هم کشاورزیش رو هم لبنیاتش رو که اون موقع هم از دانمارک و هم از لتونی وارد می شد، لبنیاتش الان روسیه طوری شده که به خارج صادر می کنه و هم غلهش، بلا فاصله شروع کرده بسیار ترم و هم صنایعش رو، در واقع صنایعی رو که اینا چیز کرده بودن شروع کرد به اصطلاح تقویت کردن، و دولت وارد میدان شدن و نه سرمایه‌دارا با اولیگارشای خصوصی، نه با خصوصی سازی ها که گرچه تحریم های پیشین هدفشون شکل دادن سیاست های روسیه و در نتیجه تغییر رژیم بود، هنوز هم در فکر تغییر رژیم، اما موجب شدن که مردم هرچه بیشتر از دولت روسیه حمایت بکنن. از اون موقع بود که میزان محبوبیت پوتین به طور عظیمی بالا رفت، به نزدیک 85-90% رسید، یه مقدار افت کرد ولی دوباره بالا رفته و الان نزدیک به 81%. امروز روز نیست همین مسئله صادق است. امریکا با استفاده از تحریم با هدف حفظ هژمونیش یا سلطهش، سلطه خود در جهان، در جهانی تک قطبی، شاید ناخواسته به نتایج عکسی رسیده باشد. تحریم ها علیه روسیه ببینیم حالا چه عواقبی داشته. تحریم ها علیه روسیه این کشور را به چین، هند، ترکیه، ایران و عربستان و دیگر کشورها نزدیک کرد. از یک طرف ما میدونیم از اون موقع بوده که همینجوری به اصطلاح مقامات عالی رتبه روسیه یکی پس از دیگری اومدن به ایران و روابط با ایران فوق‌العاده گسترده شده، برخلاف چین که این طور به شی جین‌پینگ توهین شد، سرمایه گذاری هاشون توسط زنگنه بیرون انداخته شدن و به این قرارداد 25 ساله محلی نذاشته کسی، و در نتیجه چین یه مقدار خودشو کنار کشیده و اون به نظر من به همین دلیل اون سند رو امضا کرده، ولی روسیه ناچاره که روابطش رو در مرز جنوبیش گسترش بده، و با وجود اینکه اطمینان دارم که ماهیت واقعی این رژیم رو میشناسه، ولی مجبورن اینا با هم دیگه همکاری بکنن. رابطه چین و روسیه هر شبه که بنابراین این تحریم ها باعث شدن که روسیه با هند، با چین، با ترکیه، ایران و عربستان و دیگر کشورها نزدیک کرده و آنها به اتفاق هم به تحکیم جهان تک قطبی کمک کردند. رابطه چین و روسیه از هر زمانی به هم نزدیکتر شده. حالا یکی یکی اینا رو باز میکنه. این درست نقطه مقابل سیاست شناخته شده امریکاست که طبق آن ما میدونیم که اینو هنری کیسینجر از ابتدا بهشون گفت که شما رابطتون رو با یکی از اینا باید برقرار بکنی که این رابطه نزدیکتر باشه با رابطه این یکی با روسیه، فرزند با چی باید که طبق آن دست کم یکی از آن دو کشور را باید به امریکا نزدیکتر از رابطه آن دو با یکدیگر باشد. یعنی در واقع هنری کیسینجر ما میدونیم که سال 72-73 این کار کرد. اون موقع به اصطلاح اختلاف بین چین و روسیه بود، چین و شوروی بود، و هنری کیسینجر و بعدش هم نیکسون با مسافرتی که اونجا کردن و عهد مودتی که بستن با چین، البته دلیلش پیاده کردن سیاست های نئولیبرال ما میدونیم در خود امریکا بود، ولی به این دشمنی بین چین و شوروی دامن زدن. در حالی که با این کاری که امریکا در حال حاضر انجام داده، این دو رو واقعا یه اتحاد کم نظیر بین این دو تا به وجود آورد. از اون تعجب آورتر اون که تحریم ها فدراسیون روسیه را ضربه پذیر نکردن. در پایان ماه ژانویه از اینجا به بعد میره توی آمار ارقامی که روسیه وضعیت اقتصادیش چجوریه. در پایان ماه ژانویه، یعنی نزدیک به یک سال پس از برقراری این تحریم ها، طبق گزارش صندوق بین المللی پول پیشبینی می شود که اقتصاد روسیه نه تنها وارد رکود نمی شود و نشده، بلکه رشد خواهد کرد و رشد آن بیش از کشورهای اروپایی خواهد بود که این کشور را تحریم کردند. حالا راجع به انگلیس و سایر کشورها برای عزیزان صحبت میکنم که خودشون به چه روزی افتادن در حالی که نتونستن روسیه رو ضربه پذیر بکنن. در حالی که پیشبینی صندوق بین المللی پول این است که اقتصاد فدراسیون روسیه در سال 2023 امسال 0.3% و در 2024 2.1% رشد خواهد کرد، اقتصاد انگلیس 0.6% افت خواهد داشت و شاید بیشتر. حالا راجع به اقتصاد انگلیس من نرسیدم هفته گذشته، مقاله مفصلی توی نیویورک تایمز اومده که برای عزیزان میخونم. اقتصاد انگلیس 0.6% افت خواهد داشت و اقتصاد آلمان تنها 0.1%، در حالی که روسیه 0.3% رشد داشته. آلمان فقط 0.1% رشد خواهد داشت. 9 تا از 10 کشور بزرگ جهان امسال دچار رکود خواهند بود، در حالی که روسیه رشد خواهد داشت. رشد اقتصاد امریکا از 2% به 1.4% کاهش خواهد یافت. به شرکت های نفتیش نگاه بکنی، شرکت های نفتی مثل شل، مثل اکسان موبیل، مثل شوران، اینا درآمدشون را اعلام کردن. چه ده میلیارد دلار به جیب زدن. کارخانجات اسلحه سازی امریکا اصلا فرصت ندارن که به طور عظیمی به کار افتادن. آره، با همه اینا از 2% به 1.4% کاهش خواهد یافت در سال 2023 و در اروپا از 3.5% به 0.7% کاهش پیدا خواهد کرد. من به عزیزان عرض کردم که بازنده اول این جنگ خود اوکراینه، بازنده بعدی اروپاست. یک سال پیش من گفتم بازنده سوم روسیه خواهد بود. این حرف رو باید پس بگیرم. این پیشبینی ها به قول نیویورک تایمز نشان می‌دهد که کوشش های دولت دول غرب برای تضعیف فدراسیون روسیه به خاطر جنگ اوکراین در حال شکست خوردنه. برای اینکه فقط میدان جنگ نیست، این روزنامه ها حتی حدس میزنند که این تحریم ها برای کشورهای تحریم کننده اثرات مخربی داشته است. پیشبینی های دراز مدت نیست، دراز مدت از این بهتر نیست. گذاشتن سقف قیمت، یک کپ روی قیمت، ما میدونیم یکی از پیشنهاداتی که خانم جنت یلن برای شکست روسیه داشته اینه که ما یک کپ یا یک سقف باید روی قیمت نفت بذاریم که روسیه نتونه نفت بفروشه. این غافل بود که روسیه به چین چه خواهند کرد؟ با کمک عربستان و با کمک هند و با کمک ترکیه. با گذاشتن سقف قیمت روی نفت روسیه در ماه دسامبر تأثیری نداشته است. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، این محدودیت ها تأثیر چندانی در صدور نفت روسیه نداشته است، چرا که صدور نفت آن کشور از کشورهای تحت تحریم که اروپا در درجه اول باشه به کشورهای غیر قابل تحریمی تغییر کرده است. مسلمه صدور نفت روسیه در ماه اول 2023 یعنی ماه ژانویه امسال در بالاترین میزان خود در 6 ماه گذشته و بالاتر از تمام ماه‌های 2021 بوده است. عزیزان دقت بکنم، من خیال داشتم که انظر اقتصادی فدراسیون روسیه را از پا در بیارم. واردات نفت چین از روسیه در بالاترین حد خود قرار دارد. هند اکنون 33 برابر سال قبل نفت از روسیه وارد میکنه، اونجا تصفیه میکنه و با قیمت بسیار گرانتری به اروپایی ها میفروشه. حالا چیزای دیگه عزیزان دقت بکنم، خود کشورهای اروپایی که گفتن که ما تحریم میکنیم و اینا، ببینیم روسیه اکنون بزرگترین صادر کننده نفت به چین و هند است. عربستان سعودی واردات نفت خود از روسیه را 2 برابر کرده است. عربستان به رغم ناراحتی و حتی خشم امریکا این کار رو داره میکنه. بنابراین تعجب آور نیست که تجارت روسیه با کشورهای عضو بریکس و پیمان شانگهای افزایش یافته است. واکنش کشورهای افریقایی، خاورمیانه‌ای، امریکای لاتین حتی بیشتر از این تعجب آوره. همکنون آنکه اکثریت مردم به حساب میاد، یعنی کشورهای جهان نامیده میشود، از تحریم‌های روسیه خودداری کردن و سمپاتی به روسیه نشون میدن. درست ایران به کشور استثنایی در این زمینه که تا جایی که من خبر دارم اکثریت حتی مردم سمپاتی به روسیه نشون نمیدن، به نئونازی ها و نئوفاشیست ها سمپاتی نشون میدن. تعجب آورتر آن که طبق 2 گزارش تجارت روسیه با کشورهای اروپایی نیز ادامه دارد. عزیزان به این دقت بکنن، خود کشورهای اروپایی 2 گزارش بیرون اومده راجع به این قضیه. گزارش اول در ماه اوت 2022 بیرون آمد که طبق آن از 39 کشوری که 72% واردات روسیه را قبل از جنگ تأمین می کردن، با آغاز تحریم ها 57% سقوط پیدا کرد. کاشته شد صادراتشون به روسیه. و در این خانم یلن گفت که داره از هم به صورت روسیه را از پا در میاره. اما از ماه آوریل، ولی فقط یکی دو ماه قبل از شروع عملیات ویژه، سیر معکوس پیدا کرد و 47% افزایش یافت و تا ماه ژوئن تقریبا به میزان قبلی رسیده. واقعیت غیر منتظره این بود که اکثر این کشورهایی که صادراتشون رو به روسیه ادامه دادن اروپایی هستن. گزارش دوم در پایان ژانویه 2023 انتشار یافت، یعنی چند روز پیش، یکی دو هفته پیش. طبق آن مردم روسیه به اکثر کالاهای غربی دسترسی دارند. توزیع کنندگان روس یا فروشندگان روس کالاهای غرب را از کشورهای دیگری که به تحریم نپیوستند وارد می کنند. و در این گزارش اما نکات تعجب آورتر دیگری وجود داره. وقتی عملیات ویژه روسیه در اوکراین آغاز شد، شرکت‌های بزرگ اروپایی و کشورهای G7، G7 به نشانه اعتراض به عملیات روسیه و حمایت از تحریم‌ها علیه روسیه اعلام کردند که روسیه را ترک می‌کنند. که در یه ویدیو به اصطلاح چیز درشبت که فکر میکنم شرکت یونیلیور که به اصطلاح شرکت انگلیسی هلندیه اخیراً به اصطلاح چیزش رو بیرون کشیده و یه ویدیویی هست که در واقع بای بای بهش میگه، پوتین بهش میگه بای بای. هر شبت که ترک این شرکت ها که با تبلیغات عظیم جشن گرفته شد و به عنوان نشانه اتحاد این کشورها تبلیغ شد، اما سپس آشکار گردید که این تا حد زیادی تصور بیش نبوده است. این کشورهای اروپایی که گفتن ما تحریم کردیم بیرون میکشیم. در 9 ژانویه همین امسال سخنگوی دومای روسیه ویاچسلاو ولودین، ما میدونیم که به ایران هم مشافرتی کرد، اعلام کرد که 75.9% از انحصارات خارجی در روسیه باقی مونده. و این یک تبلیغ نبود. گزارشات غرب ادعاهای او را تایید میکنند. پژوهش‌های دانشگاه سنت گالن در سوئیس نشان میده که شمار بسیار کمی از انحصارات غرب به قول و ادعای خود در ترک روسیه عمل کردن. برخلاف ایران که همشون بیرون رفتن، در روسیه موندن. اکثر قریب به اتفاقشون. نزدیک به 76%. بعد آمار میده. از 1404 شرکت اروپایی و G7 با 2405 شعبه در روسیه هنگام آغاز عملیات ویژه تا نوامبر 2022، یعنی حدود یک سال بعد از شروع این عملیات، تنها 9% از آنها یکی از شعبات خود را بیرون کشیدند. 9%. انحصارات امریکا عصبته پیشگام ترک روسیه بودن در درجه اول انحصارات امریکا. اما حتی انحصارات امریکایی هم فقط 18%شون 18% از شعبات خود را بیرون کشیدن. 15% شعبات انحصارات ژاپنی، 8.3% انحصارات اروپایی فدراسیون روسیه را ترک کردن. شرکت های اروپایی و G7 در روسیه اینا از چه تشکیل میشن؟ 19.9%شون آلمانی هم، 12.4%شون امریکایی هم و 7%شون ژاپنی. و برخی از شرکت هایی که آن کشور را ترک کردن این کارشون موقتی بوده. به طور مثال وقتی که شرکت های اتومبیل سازی رنو و نیسان اموال خود را در روسیه فروختن، تبصره‌ای در قرارداد خود ذکر کردن که طبق آن در عرض 6 سال آینده حق بازخرید آنها را داشته باشند که دوباره برگردن. برخی شرکت های دیگر به ظاهر تعطیل کردند، اما با نام دیگر به فعالیت خود در روسیه ادامه میدن. مثلا شرکت ریباک، شرکت ریباک عزیزان میدونن وسایل ورزشی که آلمانیه هستش، اکنون اسمش رو عوض کرده شده سنیک باکس، اسمش رو فقط عوض کرده، اونجا مونده. کوکاکولا اکنون شده از کایند کولا، اسمش رو عوض کرده. و در همون کارخانه های قبلی تو شیشه گذاشته میشه، شیشه بندی میشه. از آنجا که اکثریت بزرگ مردم دنیا از تحریم های امریکا علیه روسیه تبعیت نکردن، حال اقتصاد روسیه خیلی بهتر از بسیاری از کشورهای تحریم کننده عمل میکنه، چرا که هم صادرات نفت اوج تازه ای گرفته، هم واردات ادامه داره و با ترک دروغین شرکت های اروپایی و جی هفت به نظر می رسد که تحریم ها علی رغم ادعای جنت یلن، علی رغم ادعاهای خانم جنت یلن، با شکست روبرو شدن. نظرم اینه که هیچ کدوم از اینا واقعا اهمیت بنیانی ندارن. این تحریم ها، این توهین هایی که به نه تنها دولت روسیه، به شخص پوتین که رئیس جمهور این مردمه، بلکه به ملت روسیه شد، من هفته گذشته یه مقدار اشاره کردم. ملت روسیه رو بسیج کرده. کشوری میتونه پیشرفت بکنه که ملتش رو بتونه بسیج بکنه؟ هفته ی آینده صحبت خواهم کرد. بزرگترین جنایتی که خمینی کرد، به جای بسیج یک ملت که بیش از 90% پشتش رو گرفته بودن، در بین این ملت تفرقه انداخت. 20 میلیون جاسوس درست کرد، خانواده ها رو به جون هم انداخت. ریشه تمام این قضایایی که الان در ایران میبینیم اینه، بسیج یک ملت. چین فقط تکنولوژیشه، انقلاب صنعتیشه. 95% از مردم پشت دولتن، تمام آمارها نشون میده. حزب کمونیست 1 میلیاردی رو تونست بسیج بکنه. تکنولوژی و همه اینا در اثر این به وجود میاد. بسیج یک ملت، این یه مقاله بود که چرا اینا غرب به طور کلی که قرارش بود شوروی رو تکه پاره بکنه، انقلاب رنگی اونجا راه بندازه، پوتین رو بندازه، تکه پاره بکنه، چرا از نظر اقتصادی با شکست کامل روبرو شده، ولی از نظر نظامی چی؟ مقاله دیگه رو میخوام بخونم که داگلاس مکگرگور این رو نوشته در The American Conservative. عزیزان باید به این سایت ها مراجعه بکنن. American Conservative یعنی الان ما محافظه‌کارا، نه چپ‌های بریده، نه چپ‌های امریکایی، محافظه‌کارا و نه نو محافظه‌کارا، نه نئو کنسرواتیو ها، کنسرواتیو های امریکا. و داگلاس مک‌گرگور که افسر ارتش امریکا بوده و هست و در واقع مشاور وزیر وزیر دفاع مارک اسپر در زمان دونالد ترامپ بود، مقاله در 26 ژانویه نوشته که من هفته گذشته فرصت نکردم بخونمش. تا زمانی که واشنگتن تصمیم به تهدید نظامی و حیاتی واقعا مسکو یعنی فدراسیون روسیه در اوکراین نگرفته بود، قبل از این دولت امریکا قدرت نظامی خود را صرفا محدود به رویارویی با کشورهایی کرده بود که باختن در آنها برایش اهمیتی نداشت، در ویتنام، در کره، در عراق، در افغانستان شکست بخوره مسئله براش نیست. داگلاس مک‌گرگور در به هیئت عجمه امریکا میگه این تومیری از اون تومیری ها نیست و میتوانست آنها را تحمل کنن. They could afford it به انگلیسی. به عبارت دیگر جنگ هایی در کشورهای در حال رشد از سایگان گرفته تا بغداد، یعنی کشورهایی که خطر حیاتی برای نیروهای نظامی امریکا یا سرزمین امریکا نداشتن. این بار اما جنگ نیابتی امریکا با روسیه متفاوت است. فدراسیون روسیه برخلاف انتظار ساکنین واشنگتن نه از نظر داخلی از هم فروپاشی و نه تسلیم خواستهای مجموعه کشورهای غربی برای تغییر رژیم شد. واشنگتن هم انسجام و استحکام جامعه روسیه رو و هم توانایی بالقوه نظامی اون کشور را و هم امنیت اقتصادی آن را در برابر تحریم‌های غرب دست کم گرفت. سعی کرد میتونه مثل کشورهای دیگه از پا در بیاره. نتیجه آن که جنگ نیابتی امریکا علیه روسیه علیه فدراسیون روسیه دارد با شکست روبرو میشود. موزه وزیر دفاع امریکا لوید آستین در مورد اوکراین کاملا رک و پوشکنده بوده موقعی که در پایگاه نظامی رامشتاین یا رامشتاین در 20 ژانویه در اومد گفت همکنون ما فضا و فرصت محدودی میان حال و بهار 23 داریم و از آن کرد که این فرصت زیادی نیست که این تانک ها و پانک ها و اینا به دست اوکراین برسه و یا حتی الان که آقای زلنسکی بلا فاصله موقعی که رفت به انگلیس برای چی رفت؟ که این افتضاحاتش که در دولتش اتفاق افتاده باشه برسا خونسا بکنه و بره درخواست هواپیمای جنگی بکنه. الکسی افسویچ مشاور زلنسکی کسی که مأمور تبلیغات دولت بود و اخیراً از کار میدونیم برکنارش کردن، از این هم پوشکنده تر صحبت کرد. او نه تنها شک و تردید خود را نسبت به پیروزی اوکراین در این جنگ ابراز داشت، بلکه به امکان بقا کشور اوکراین اشاره تردید کرد. تلفات 150,000 نفری ارتش اوکراین که بیش از اینه، حتی 200,000 نفره، از جمله نه تنها اینا فقط تلفات یعنی مرگ زخمی هاشون چقدر که 35,000 نفر از اینا مفقود الاثر هم نیروهای اوکراینی را شکست شدیداً تضعیف کرده و قدرت دفاعی آن را به شدت کاسته و از این رو امکان فروپاشی آنها در برابر حمله ارتش روسیه در هفته های آینده وجود داره. از دست رفتن وسایل جنگی اوکراینی به همان اندازه فوق العاده سنگینه، از جمله از دست رفتن هزاران تانک که قبلش 2,000 تانک داشت و خودرو و وسایل حمل و نقل نیروی نظامی و توپ‌ها و وسایل دفاع، این تلفات مساوی با تولید جاولین، ما میدونیم جاولین به مدت 7 ساله در شرایطی که ارتش روسیه قادر به شلیک 60,000 انواع سلاح از خمپاره گرفته تا موشک‌های کروز و بالستیک، پهپاد، گلوله توپ به طور روزانه است، در حالی که اوکراین به سختی قادر به شلیک 6,000 یعنی 1/10 گلوله بمب. فرستادن سلاح‌های اخیر که به اوکراین قول داده شده ممکن است جیب ساکنین واشنگتن را پر بکنه، اما نخواهد توانست شرایط جنگ در اوکراین را تغییر بده. بنابراین همون گونه که پیش بینی میشد، ناکامی جمعی غرب در جلوگیری از شکستشان در اوکراین موجب سرخوردگی جمعی آنان گرده. در واقع سرخوردگیشون، فرستریشنشون به سرعت دارد به ناامیدی و درماندگی تبدیل میشه. به طور مثال مایکل روبین از اون فاشیست‌های از مامورین سابق دولت بوش و از طرفداران سرسخت ادامه جنگ در خاورمیانه و افغانستان، این سرخوردگی خود را طی مقاله‌ای در سایت 1945 میدونی یه سایتی هست بیان داشت. او ادعا میکنه اگر جهان اجازه دهد دولت روسیه به صورت دولتی واحد باقی بماند و از هم فرو نپاشده روسیه، این فاشیست ببین این صهیونیست چی میگه، و به پوتین و به پوتینیش اجازه دهد بعد از پوتین ادامه یابد، در آن صورت باید اوکراین اجازه داده شود که از قدرت اتمی برخوردار باشه، از بمب اتم استفاده بکنه، چه به ناتو بپیوندد و چه نپیوندد. آشکار است که این پیشنهادی بسیار خطرناکه، اما در این حال این گفته انعکاس دقیق وجود ناآرامی شدید در محافل واشنگتن به خاطر شکست اطمینان ناپذیرشان در اوکراین. کشورهای عضو ناتو هیچگاه بد استدلال میکنه در مورد جهاد امریکا برای تضعیف کشنده روسیه و هم متحد نبودن، به ویژه آلمان و فرانسه، چون میدونن عواقبش چیه. برخورد دولت‌های مجارستان و کرواسی نشانه بارز و آشکار مخالفت مردم در جنگ با روسیه، نه تنها اون همینطور گفتم هم آلمان هم فرانسه، و عدم پشتیبانی آنها از هدف واشنگتن در عقب انداختن شکست قابل پیشبینی اوکراین هم با اونم مخالفن، به قول معروف ته دلشون ولی تسلیم امریکا. دولت آلمان در این حال داشتن سمپاتی به مردم اوکراین به هیچ رو پشتیبان جنگ همه جانبه با فدراسیون روسیه به طرفداری از اوکراین نیست. اینا رو داگلاس مکگرگور داره میگه. جنرال بازنشسته نیروی هوایی آلمان هاورد کوجت، رئیس پیشین کمیته نظامی ناتو، به تسلیم دولت آلمان در برابر فشارهای شدید امریکا برای کشندن دولت امریکا به جنگ با روسیه سخت انتقاد میکنه. هر شبت که اظهار نظرهای او گرچه توسط دستگاه های ارتباط جمعی نادیده گرفته شد، اما نظرات او در میان رأی دهندگان آلمانی انعکاس داره. واقعیت آشکار این است که واشنگتن با هدف پیروزی در جنگ نیابتی خود علیه روسیه واقعیت های تاریخی را به فراموش سپرده است. اوکراین از قرن 13 به آن سو سرزمینی بوده است زیر سیطره قدرت‌های بزرگ منطقه، از لیتوانی گرفته تا لهستان تا سوئد و اتریش و روسیه. هیچ وقتی کشور یک پارچه و یک دستی نبوده، دائم این دست و اون دست بده. پس از جنگ اول جهانی هدف نقشه ناموفق لرستان برای اوکراین مستقل عبارت از تضعیف بلشویک‌ها در روسیه بوده. ما میدونیم امروز روز روسیه کشوری کمونیستی نیست که حالا لهستان داره باش دشمنی میکنه و روسیه در صدد ضربه زدن به لهستان نیست. بنابراین هدف واشنگتن از این جنگ، از این جنگ نیابتی علیه روسیه چیست؟ این پرسش نیاز به پاسخ دارد. روز یک شنبه 7 دسامبر 1941 ابرل هریمن سفیر امریکا با چرچیل نخست وزیر انگلیس مشغول نهار خوردن بود که رادیو بی بی سی اعلام کرد ژاپن به پایگاه دریایی امریکا در پرل هاربر حمله کرده است. هریمن آشکارا شوکه شده بود و شروع کرد به استراتیژی. بعد من نمیرسم، اینو میخوام تمام. واشنگتن و متحدین آن در ناتو طرفدار جنگ همه‌جانبه علیه فدراسیون روسیه و متلاشی شدن آن کشور و کشتن میلیون‌ها انسان در آنجا و اوکراین هستن. واشنگتن دستخوش احساسات شده، فکر نمی کنه در این حال که دشمن سرسخت واشنگتن دشمن سرسخت تجربه و حقیقت است. نه ما و نه متحدین ما آمادگی جنگی همه جانبه علیه فدراسیون روسیه را نداریم، چه به طور منطقه‌ای و چه جهانی. نکته در اینجاست که اگر جنگ میان فدراسیون روسیه و امریکا درگیرد، مردم امریکا تعجب نباید بکنند. دولت بایدن و حمایت هر دو حزب دارند، همه کار میکنند تا چنین جنگی در بگیره و بشریت رو به طرف زمستان اتمی ببره. وقتی من تمام این بخشا رو در هفته‌های آینده ادامه میدیم، اینا دارن شکست میکنن و به نظر من نتیجه این جنگ جا به جایی های عظیمی در سطح جهانی به وجود خواهد آورد که ایران به جای این سیاست های ضد مردمی داخلیش باید سیاست های داخلیش رو عوض بکنه. فضا جان خیلی ممنون. عزیزان میدونم که برنامه ساعتش ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی و از اونجا به تلگرام و اینستاگرام و هر شبت که امیدوارم که فیسبوک را بیفته و بعدش هم به mmahi.org میشه تا میره. تا هفته آینده شب و روز عزیزان خوش.